بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دی از موارد سلب مالکیت شخصی به خاطر مصلحت های فردی، یعنی به خاطر مصلحت یه نفر مالکیت یه نفر دیگه سلب بشود. اون حدیث معروف لازرر که سمورت ابن جندب تو خونه یه نفر دیگه یه درختی داشت و وقت و بی وقت میرفت توی این خونه و میگفت که میخوام به درختم سر بزنم. اونم هی بهش میگفت که خب من زن و بچم توی این خونه هستند، یا الله بگو اینا. اینم گوش نمیکرد که اون شخص، اون انصاری، رفت خدمت پیغمبر اکرم شکایت کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله اون آقا رو خواست و بهش فرمود که هر وقت میخوای بری سر درختت اجازه بگیر. اون گفت که نه، درخت خودم اجازه نمیگیرم. پیغمبر فرمود که پس درخت تو بفروش. گفت نمیفروشم. فرمود که درخت تو به من بده، یه درخت توی بهشت بهت میدم. قبول نکرد و پیغمبرم فرمود که ما اراک الا مزارن، نمیبینم الا این که داری ضرر میزنی. به اونم فرمود برو درختو بکن بیانداز بیرون. که خب حالا این ظاهرش اینه، یعنی مثلا این حدیثو هم شیعه هم سنی فراوان نقل کردن دیگه، حدیث لا ضرر. ظاهر حدیث اینه که چون مسئله ارز و آبروی اون انصاری مطرح بود، پیغمبر اکرم مسئله ضرر ارز را، ضرر آبرو را مقدم کرد بر ضرر مالی و فرمود که مال این ارزش نداره، مالشو به کمی انداز بیرون. این حالا ظاهر قضیه همینه، یعنی الان این یکی از موارد سلب مالکیت دیگه که مالکیت اون شخص را نسبت به درخت خودش سلب کردن، درخت رو کندن و انداختن. حالا اینو دیگه نمیخوام بیشتر واردش بشم، فقط همین یک نکته یا دو نکته عرض بکنم. یک نکته این که ببینید اینجا بحث این بود که یکی داره ضرر مالی میکنه، یکی هم ضرر ارضی، و پیغمبر اکرم فرمود که درختو بکنید بیاندازید. اولا این درخت، درخت خرماست. درخت خرما با درختای دیگه فرق میکنه. هر درخت بزرگی را که وقتی بکنی معمولا دیگه خشک میشه و دیگه قیمت نداره، همون میشه چوب. اما درخت خرما بزرگم که باشه وقتی کندیش میشه ببری یه جای دیگه بکاری و درخت آسیب نمیبینه. درخت خرما یعنی در واقع توی اینجا این آقای سمورت ابن جندب که یه آدم خبیثی بوده، واقعا یه آدم سرنوشت خیلی بدی هم پیدا کردن، بعد شد جز فرماندهان لشکر معاویه و لشکر یزید و چقدر آدم کشت و یه کسی بهش گفت که 80,000 آدم بیگناه کشتی، از خدا نمیترسی؟ گفت 80,000 تا دیگه هم بکشم، از خدا نمیترسم. این همین سمورت ابن جندب. به هر حال بین این آدم خبیث بود، ولی به هر حال این آیا ضرر مالی داشت میکرد که پیغمبر فرمود درختشو بکنید بیاندازید بیرون؟ ظاهرا این ضرر مالی نکرده، به خاطر اینکه این درخت خرما بوده، درخت خرما رو میبره جای دیگه میکاره. یعنی یک طرف ضرر کامله، یک طرف هم ضرر نیست. اون انصاری داره ضرر میکنه، ضرر ارز. سمورت ابن جندبم فقط داره ضرر میزنه، خودش هم هیچ ضرری نکرد با کند شدن درختش. این یک مطلب. مطلب دوم این که بله آره دیگه درخت خورما، نه دیگه همیشه در خورما اینجوره دیگه، درخت خورما حالا شما همشهری های شما در خورما ها، ولی درخت خورما اگر بخواد مثلا بخشکه یه چی اون کله درخت رو باید بکنی، و الا درخت رو بکنی ریشش هم که بکنی درخت خورما خشک نمیشه برخلاف هر درخت دیگه. این همه تو روایات درخت خورما رو تشبیه میکنه به آدم، یا تو روایات میگوید درخت خورما برزخ بین گیاه و حیوانه، حیوان یا انسان کلشو بکنی میخشکه، پاشو بکنی که طورش نمیشه که. به هر حال اکرمو امتکم النخله، امه خودتون درخت خورما رو به امه مثلا تشبیه کرده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. به هر حال مطلب دوم اینه که ببینید اگر یه نفر ضرر مالی بکنه، یکی ضرر جانی، یکی ضرر ارز، معمولا باید آدم اخف و ضررین را بگیره، درست؟ به عبارت دیگه باید دفعه افسد به فاسد بکنیم، دفعه افسد به فاسد منیش همینه دیگه، یعنی اخف و ضررین. این سه تا که برای شارع خیلی مهمه، مالو جانو ارز، اهمیتش چجوریه، کدام مهمتره کدام کمتر اهمیت داره؟ معمولا کتاب های فقهی میگن که اونی که اهمیتش کمتره ماله، بعد از مال ارز و بعد از ارز جان. اما همیشه اینجوری نیستا که یعنی آدم با یه مالش رو فدای آبروش بکنه، آبروش هم فدای جانش بکنه، یعنی جان از آبرو مهمتره، آبرو هم از مال مهمتر. همیشه اینجوری نیست، غالبا اینجوریه. یک مواردی هست که ارز بر جان مقدمه، یعنی آدم حاضره بمیره ولی آبروش نره، اینجوری هست دیگه. یه مواردی مثلا اون کسی که مثلا آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه میفرمود که تو قزوین مثلا اون بنده خدا مثلا مسئله ارز برش پیش اومد خودشو کشت، اون مردی که یه مسئله ارز و آبرو برش پیش اومد خودکشی کرد، این الان یعنی میخواد بگه که آبرو از جان مهمتره برش دیگه، خودشو میکشه که آبروش نرود. بعضی مواقع ارز اهمیتش کمتر از جانه، بعضی مواقع بالعکس جان اهمیتش کمتر از ارزه. به عنوان مثال آیا کسانی که اون داستان افکو درست کردن، داستان افکی که تو قرآن هست تو سوره نور، اینا گناه افک بزرگتر از گناه آدم کشتنه یا گناه آدم کشتن از افک؟ اون قضیه روشنه دیگه، اصلا اونجا خداوند مسئله افکو از جان مهمتر معرفی کرده. بعضی مواقع هم مال هم از ارز و هم از جان مهمتره، مال ها. این الان متعارفه. ببینید یه وقت یه خانمی میگه که مثلا مهمون داریم با این میوه بخریم به الا آبرومون در خطره، میگن از این حرفا یه نمیزنن مردم. یعنی بعضی مواقع یک مالی را مردم، مال را جزء ارز حساب میکنند. الان من این کتاب داشته باشم یا نداشته باشم این ربطی به آبرو ندارد، آبرومم نمیره اگه این کتاب را نداشته باشم. اینجا الان آبرو بر مال مقدمه، این کتاب داشتم دارم نداشتم نداشتم، یعنی کتاب خیلی اهمیت نداره، آبرو اهمیت دارد. ولی یه مواردی هست مثلا فرضی حالا میخواد نمیدونم خواستگاری برند و فلان و بسار، اونجاها یه مواردش هست که مال را ارز حساب میکنند، میگه آبرومون میره اگر که نمیدونم یه انگشتر طلا نبریم برای عروسمون، میگن از حرفا یه نمیگن، میگن دیگه. یک مواردی هست که وقت این مال ارزه و ارزه خیلی مهمه، حتی از جان مهمتره. نمونه خیلی واضحش امروز فلسطین. چرا فلسطینی ها وایستادن شهید میشن ولی از سرزمینشون نمیرن بیرون، از خونه و کاشانشون نمیرن بیرون؟ این ماله، اما این مال ارزه. یعنی میگه حیثیت ما، آبروی ما به اینه که ما از سرزمینمون حفاظت بکنیم و نمیگذاریم سرزمینمون بیفته دست یهودیا ولو به این که کشته بشویم. بله. یعنی بعضی مواقع مال برگشت میکنه به ارز و ارزیه که از جان هم مهمتره. پس میشه یه ما آردی؟ خب بله، اولین جمله نگفتم، گفتم غالباً مال اهمیتش از همه اینا کمتره و گفتم اخف و ضرره اینه و دفع افسد به فاسده. بله یه مواردی هم اینجوری هست. خب این یک مسئله. مسئله بعدی گفتم دیال این چون خیلی اینا زیاد بحث شده دیگه میگذرم. مسئله بعدی این که یه مسئله رو قبلنم اشاره کرده بودم، اگر که کسی گرسنه باشه و یکی هم پول داره یا غذا داره و این آقام مضطره، یعنی گرسنه است و مضطره برای حفظ جانش با یه چیزی بخوره، کسی هم غذا رو داره یا پول رو داره به این نمیده، یا مثلا خیلی قیمت گزاف میگه، این میتونه حمله کنه به او و مال رو از او بگیره بخوره. و اون صاحب مال اگر مقاومت که گفت مال ما نمیدم، این میتونه باش بجنگه و او را بکشه و اگه او را هم کشت خونش هدر میره. و اون صاحب پول اگه حمله کنه به این فقیره رو بکشه، زامنه باید پول خونه اینا بدهد. این یه مسئله خیلی عجیبیه توی فقه. خیلی کتابای فقهی خیلی شدید زگه، خفیفترینش سبکترینش فتوای امام خمینیه که تو تحریر الوسیله بینید، حال میخونم تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 171 مسئله 36 بفرماید که لبزتر الى اکل تعامل غیر لصد رمقهی، این کسی مستر شد که مال مردم رو بخوره به خاطر اینکه صد درمه نخوره میمیره. و کانل مالکو حاضره، صاحب مالم هست. یه وقت اینجوریه که صاحب مالم خودشم مستره، یعنی اونم بیچاره چیزی نداره الا این تعام. اگر صاحب مال اون خودشم مستره، این فقیرم مستره، صاحب مال مقدمه. فا این کان هو ایزن مسترن لم یجب علیه بذله، صاحب مال لازم نیست مالو بده به این فقیره، میگه خودم بخورم. و هل لا یجوز له ذلک فیه تأملون، آیا بگیم که صاحب مال اصلا نباید به این فقیر بده چون خودش گرسنه است نباید بده خودش باید بخوره، یا این که نمیتونه دم ایثار بکنه بگه خودم گرسنه اونم گرسنه بدم به اون؟ این حالا فیه تأمل. بلا یجوز للمضطر قهره، اون فقیر حق نداره این صاحب مالو مجبور کنه که مالو بده من بخورم. ولی به این لم یکون مضطرن، اما اگه صاحب مال مضطر نیست، یعنی صاحب مال قضا خورده این قضا رم داره، این فقیره. اینجا که صاحب مال خودش مستر نیست، یجب علیه بذله للمستر، واجبه که بدهد به اون فقیره. و این امتنع عن البذل، اگه گفت که نه نمیدم، جاز له قهره، فقیره میتونه به زور به این حمله کنه مالو از این بگیره بخوره. بل مقاتلته، بلکه جایزه باشه به جنگه و بکشدش. بل اخذ منه قهرن، جایزه که قهرن مال از او بگیره و بخوره. که حالا شاهد من فقط همین جمله است که میتواند یک کسی مال یک کسی دیگر رو به قهر، به غلبه، به زور مال کسی رو بدون رضایت ازش بگیره و بخوره. ولی حالا با یه پولشو بده یا نه اون یه بحث دیگه. این آقای فقیر وقتی مستر حفظ جان بر خودش واجبه، بر دیگرانم حفظ جان این واجبه و اون صاحب مال واجب است که پول رو به این یا مال رو به این بده که این نمیره، و اگر که نداد این بر خودش حفظ جانش واجبه، حفظ جانش هم واجبه، حمله بکنه به او از او بگیره. او داره گناه میکنه دیگه، اون داره گناه میکنه.
او مال خودش دوست نداره.
آره دیگه، بله استرار دیگه، بله که روشنه دیگه. بله پس ببینید جایز، بله بله. پس ببینید الان اینجا الان گفتیم که در این صورت جایز است این آقای فقیر حمله بکنه به او، مال او را بگیره بخوره. اگر که او مقاومت کرد این میتونه باش بجنگه. اگه این وسط هم او کشته شد هیچ طوری نیست، این آقا ضامنم نیست، پول خونش هم هدر رفته. ولی اگر او حمله کرد به فقیره و فقیره رو کش، ضامنه. این که بله، این که روشنه. بله و پول خونش سب کنید حالا این که حالا آیا این قضا رو که میگیره پولش رو هم بعد به او باید بده یا نه، اون حالا بحث دیگری. ولی فعلا فقط تا اینجا این شده. ببینید اصل این مطلب که اندل اضطرار یک نفر میتواند مال دیگری را تصرف بکند بدون اذن، این ثابته، این مسلمه. حالا من میخواستم عبارت علامه هلی اونا رو بیارم که اونو دیگه خیلی این فتوا خیلی شدیده. امام خمینی تا تونسته خلاصه خفیفش کرده سو اینجوری فتوا داده، ولی این یه چیز مسلمیه. بله اینو اگر یادتون باشه یه سال دو سال پیش همین مسئله به مناسبت پیش اومده بود، گفته بودم اینو، گفتم علت این که امام خمینی اینقدر تخفیف داده به خاطر ترس حفظ نظامه، به این که هر جو مرج نشد و هر کسی هر کسی رو نکشه، و الا اصلش خیلی فتوا شدیده. خارجی؟ خیلی خوب. خب حالا میاد یا نمیاد، حالا اون که بحث ما نیست، بحث ما این بود که آیا یک کسی میتواند بدون اجازه بره مال کس دیگه رو تصرف بکنه؟ این ثابته، تو این شکی نیست. حالا خصوصیاتشو کار ندارم. نه نه نه، این مال اند اضطرار یک شخص، قحطی اضطرار عمومیه. بگذاریم چرا افسر؟ خب بله، او واجب بود که جان آقا رو حفظ کنه، حالا که مالش نمیده داره جان آقا رو حفظ نمیکنه، داره ترک واجب میکنه. هر کی داره ترک واجب میکنه، من باید باشه نهی از منکر بکنم، نهی از منکرم گاهی منچره به قتل کسی هم میشه. او خودش اهمیتی برای جان خودش قائل نیست که مالش رو نداد، یعنی خودش باعث قتل خودش. به هر حال این شد دوتا، پس یکی شد مسئله لازرر، یکی مسئله استراره به اکل. یه مسئله دیگه هم هست که سیوطی، همین سیوطی معروف ها، یه کتابی داره به نام الاشباح و النظائر. یه الاشباح و النظائر داره سیوطی، کتاب ادبیه. یه الاشباح و النظائر داره کتاب فقهیه. آقای سیوطی آخر این کتاب الاشباح و النظائر، حالا چون چاپای مختلف داره، اون چاپی که من دارم صفحه 451، سیوطی میگه که این اجماع مسلمین شیعه و سنی، اجماع مسلمین است که اگر کسی یه حیوانی داره و خرج حیوانشو نمیده، این حیوان مثلا گرسنگی میخوره، حیوانش رو هم نمیفروشه، نگه داشته و حیوان گرسنگی میده، میگه اجماع المسلمینه که مردم میتوانند این حیوان اینو بردارند بدون اجازه این و حیوان را بفروشند و پولش را خرج نفقه حیوان بکنند. اینم باز علیه موردی که یعنی میشه بدون اذن کسی در مال کسی تصرف بکنند. خب حالا این از اولی که این بحث رو شروع کردم تا اینجا، حالا این موارد دیگه با عجله گذاشتم، از اول بحث تا اینجا درباره این بود که سلب مالکیت بکنیم، سلب مالکیت شخصی به خاطر مصلحت یک شخص، به خاطر مصلحت این آقا تو مال اون آقا تصرف بشه، تا حالا این بود. حالا از اینجا بعد سلب مالکیت کسی به خاطر مصلحت عمومی، که وقت بعد میخوایم بگیم توی اون شرکت های بزرگ مصلحت های عمومی اینه که مثلا سلب مالکیت بشود یا خیر، همون جاهایی که اختلال نظام پیش میاد. بله خب حالا ببینیم میشه یا نمیشه، حالا دونه دونه بس میکنیم ببینیم میشه یا نه. خب ضرر از احکام ثانویه است، اضطرار از احکام ثانویه است، نمیدونم اون لبستر رئیلا، خیلی خوب، خب باشه تو اون. خب پس از حالا به بعد میخواییم بگوییم که به خاطر یک مصلحت عمومی، مثلا فرض کنید شهرداری به خاطر مصلحت عمومی میخواد این خیابون رو تعریض بکنه، مال مردم رو، خونه مردم رو خراب بکنه، بیاندازه سر خیابون، به خاطر مصالح عمومی سلب مالکیت شخصی، که حالا یه چند مورد اینا رو میخوام عرض کنم، بعد وقت بگیم که به خاطر مصلحت عمومی که همون حفظ نظام باشه تو این شرکت های بزرگ، دولت میتونه در مال کسی تصرف بکنه. یه مثال روشنش قبلنم یه اشاره کردم و گفتم زمان جنگ این مسئله پیش اومده که گفتند که هر کسی یا باید برود جبهه یا اینکه 20,000 تومن پول بدهد، و بعد وقت این بحث پیش اومد که حالا اونهایی که 20,000 تومان رو نمیدن جبه هم نمیرن، آیا میشه از حسابشون دولت خودش برداشت کنه یا نه؟ همین مسئله است. خب حالا یه چند مورد رو اول ذکر میکنم، حالا بعضی موارد ببینیم اصلا درسته، بعضی مواردش نادرسته، تا آخر بار ببینید چی میشه. اول یه دو سه مورد تاریخی، و حالا ابتداعا این عبارت رو از آقای ابن رشد میخونم. ببینید ابن رشد یکی از علمای خیلی بزرگه، هم فیلسوف بوده، هم فقیه بوده و هم طبیب، مال اندلس، همون کسیه که بله غربی ها میگن که فلسفه در عالم اسلام با ابن رشد دیگه تموم شد، یعنی همین ابن رشده، یعنی این دیگه آخری. ابن رشد همون کسیه که مال اندلس بود، از اندلس اومد به مغرب، به کازابلانکا اومد اونجا، روزی که ایش اومد اون روزی بود که فیلسوفی مرده بود و مردم جنازه رو داشتن می بردن دفن بکنن، با یه حیوان هم این طرف جنازه رو گذاشته بودن، اون طرف هم کتابای فلسفی، بعد مرده رو با کتابا دوتا رو بردن توی یه قبر دفن کردند. خلاصه این حالا آدم خیلی مهمیه، کتابای بسیار بسیار عالمانه هم داره. این علت این که این کتاب ما آوردن به خاطر این که این کتاب اصلا تو ایران شاید کم وجود داره یا اصلا نیست. ابن رشد یه چند تا کتاب فقهی داره که کتاب فقهی معروفش کتاب بدایت المجتهده، اون کتاب اصلی فقهیش اونه، ولی این کتاب این از اون خیلی کم داره، یعنی اصلا فکر نمی کنم تو ایران باشه این کتاب. کتاب مقدمات مال ابن رشد، ابوالولید ابن رشد. توی این کتاب مقدمات جلد 1 صفحه 215 یک کسی از ابن رشد سوال کرده، میگه که ما تقول فی مسجد جامع مصر من الامثال، اگه یه مسجد جامع یک شهری، مسجد کوچک بود، جمعیت زیاده، مسجد کوچکه، و زاغ ان اهلهی، جا نداره که مردم برن توش نماز بخونن، و تیجا الى زیادت فی، با این مسجد رو بزرگش کنیم، و حوالیه حوانی طول قوم شتا، اطرافش هم یه چند تا مغازه هست مال مردم، طلب نامن هم البی فی تلک الحوانیت لتوزاد فی الجامع، بهشون گفتیم مغازه رو بفروشید که سر مسجد بیندازیم، مسجد بزرگ بشه. فمتنعو، اونام قبول نکردند، مغازشو حاضر نیست بدهد که سر مسجد بیندازیم. هم یه مثال فرض کنید حرم مطهر رو میخوان توسعه بدن، یکی مغازشو یا خونشو نمیده. فهل یجبرون علی البیع بالقیمت، آیا میشه اجبارشون کنیم به زور ازشون بگیریم پولشم بهشون بدیم؟ فهل یجبر البیع لاجل ضرورت المذکوره او یناقل. آقای ابن رشد در جواب اینجوری میگه، میگه ازا زاغ المسجد الجامع ان الموضع و احتیج الى زیادت فی کما وصفت بلم یکون حوالیه ما یزاد فی، یعنی هیچ چاره ای نبود الا اینکه باید مسجد رو بزرگش کنیم، فقط هم باید از همین طرف که این مغازه ها هست اینجا، التی ابا اربابها من بیعها، که صاحب مغازه مغازه رو نمیده. فالواجب فی ذلک ان تؤخذ منهم بالقیمته و یحکم علیهم بذلک الا ما احبوا او کرهوا، بخواند یا نخواند به زور مغازهشون ازشون میگیریم، البته پولشو بهشون میدهیم. لمنفعت الناس بذلک و ضرورتهم الی، به خاطر اینکه این به خاطر مصلحت عامه مردمه. لمنفعت الناس بذلک، منفعت مردم اینه که مسجد بزرگ بشه و ضرورت هم داره. و هو قول ابن الماجشون، این فتوای ابن ماجشون هم هست که یکی از علمای مالکی. و الیه ذهب اکثر شیوخنا المتقدمین، اکثر علمای، حالا این شیوخنا چونشون مالکیه یعنی علمای مالک، و به ذالک قضا عثمان ابن عفان، عثمان هم همینجوری قضاوت کرد. الا من ابل بیع علیه من ارباب دور، صاحبان خانه‌ای که حاضر نبودن خونشون رو بفروشند برای مسجد پیامبر. التی زادها فی مسجد نبی صلی الله علیه و آله، همون خونه هایی که میخواستن سر مسجد بیندازن. و الان توضیح میدم اینها. و قد روا ابن عبدوس، آقای ابن عبدوس ان سحنون، سحنون یکی از علمای خیلی بزرگ مالکیه، میگه از سحنون نقل شده که انه قال فی نهر الی جانب طریق ناس، و الى جانب طریق ارزون لرجل فمال نهرو علی طریق. اگر یه جای رودخونه هست، یه جاده هم کنار رودخونه است، بعد این رودخونه گاهی وقتا مال نهر علی طریق یعنی طغیان میکنه، گاهی وقتا این نهر رودخونه طغیان میکنه سر جاده، اینجا جایز از خونه های مردم رو خراب بکنند، جاده رو اون طرف تر چیز کنند و حریم رودخونه، اون جاده قبلی بشه حریم رودخونه، خونه های مردم رو خراب کنند به عنوان اون کنار. فمال النهر علی طریق فهدم ها. قال ان کان للناس طریق قریبتون یسلکونها ولا ضرر علیهم فی ذلک فرا را. اگه مردم میتونن اصلا یه جاده دیگه برند، اصلا از خیر این جاده بگذرند که نباید اینجا خونه مردم رو خراب کرد، ولی اگر که راه دور میشه نمیشه این کارو بکنید. به این کانیت خلا علیهم فی ذلک الضررون رأیتو ان یأخذ لهم الامام طریقا من ارضهی. حاکم شهر میتونه خونه مردم رو خراب کنه، جاده کنه و یعطیهم قیمتها من بیت المال. و هازهی مثل مسئلته که به عینها، ها اینم شبیه همون مسئله چیزها، شبیه همون مسئله مسجده. مسئله دیگم که شبیه همینه، ان تعام ازا غلا وقتی جایله و کانف البلد تعامون ان الامام یعمر اهلها، که اون مسئله احتکارو داره مطرح میکنه. بعدم میاد چند طور روایت از پیغمبر اکرم در این باره نقل میکنه، بعد میگوید که این مسئله از قدیم مطرح بوده که پیغمبر فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفس. خونه مردم نمیشه خراب کرد، یا نمیتونم کسی نباید ضرر به دیگران بزنید، از این چیزا حالا خیلی زیادیشون نقل کرده چند صفحه است. ببینید اون مسئله مسجد پیامبر و مسجد الحرام رو عرض بکنم. اول مسجد الحرام یه جوره، بعد مسجد النبی صلی الله علیه و آله، بعد مساجد دیگر یا این خیابون. درباره مسجد الحرام ابتداعا اینطوری بود که کعبه معظمه بود، بعدم اینکه چه زمانی دور کعبه شد مسجد، اینه که ما نمیدونیم اصلا چه زمانی به این گفتن مسجد معلوم نیست. به هر حال یه فضایی دور کعبه بود، مردم هم می اومدن اینجا می نشستند و صحبت می کردند و از این حرف، و بعدم اینجا جای طواف بود. بعد که بعد از فتح مکه، بعد از فتح مکه زمان عمر خواستند که مسجد الحرام رو توسعه بدند، چند نفر اومدن گفتن که ما خونهامون رو نمی فروشیم. به عمر مراجعه کردن، عمرم گفت که نمیدونم، اینجا مردم میخوان نماز بخونند، این صاحب خونه ها هم راضی نیستند، خونه مردم رو میشه خراب کرد سر مسجد بیندازیم یا نه. مراجعه کردن به امیر المؤمنین سلام الله علیه، امیر المؤمنین اینجوری فرمود، فرمود که مسجد اومده مزاحم خونه اینا شده، یا اینا اومدن مزاحم حریم مسجد شده اند. اینا اومدن تو حریم مسجد یا مسجد اومد تو حریم خونه اینا؟ اول کدام بوده؟ خب هر کسی گفت روشنه دیگه، ابتداعن کعبه که مسجده، ابتداعن کعبه بود، اینا اومدن تو حریم کعبه، پس اینا باید برن کنار. ولذا اگرم که راضی نیستند اینا اومدن تو حریم مسجد، اینا رو باید خراب کنیم. این مال مثال کعبه و مسجد الحرام. و اما مسجد النبی، در سنن ترمذی که سنن ترمذی رو بهش میگن الجامع الکبیر، الجامع الکبیر یعنی سنن ترمذی، سنن ترمذی در جلد ششم حدیث شماره 3701. حدیث 3701ش همین بحث مسجد النبیه. یه حدیث خیلی مفصلی، حدیث اینه که میگه وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد به مسجد، تشریف آورد به مدینه، اولین چیز این بود که میخواستن خب یه مسجدی درست بکنن. پیغمبر اکرم فرمود که هر جا که حیوان من، مرکب من اونجا قرار گرفت، من همونجا سکونت. این خونه ابو ایوب انصاری که پیغمبر اکرم اونجا اومد ساکن شد، این اولا این خونه مال خود شخصی پیغمبر بود صلی الله علیه و آله، یعنی پیغمبر تشریف نبرد خونه ابو ایوب خونه اون باشه، دا خونه ابو ایوب مال پیغمبر بود. یه پادشاهی بود قبلا به نام زیزن، این زیزن پادشاهی بود، این شنیده بود که در آخر الزمان یه پیغمبری توی مدینه ظهور میکنه، این بلند شد اومد مدینه که اون پیغمبر رو ببینه. وقتی که اومد هنوز پیغمبر اکرم نیامده بود، این حالی که میخواست برگرده، این شاه پول شخصی داد یه خونه ساختند، گفت که این خونه هدیه من به اون پیغمبری که بعد میاد. بعد این خونه امانت بود دست ابو ایوب، پیغمبر وقتی تشریف آورد اومد تو خونه ای که مال خودشه، این مال خونه پیامبر. و اما مسجد و نبی، دو تا بچه یتیم بودن به نام سهل و سهیل، این دو تا بچه یه زمینی داشتند. پیغمبر اکرم شطورش اومد توی این زمین، این دو تا بچه یتیم، این زمین بچه یتیم هم زمین رهایی بود، مردم معمولا خرماهاشون اینجا جمع میکردند، مثلا انبار خرما بود. پیغمبر اکرم فرمود که این زمین را بخریم برای مسجد. این دو تا بچه سهل و سهیل اومدن گفتن که یا رسول الله ما زمین رو میبخشیم. و پیغمبرم به خاطر اینکه اینا صغیر بودند، یتیم بودند، قبول نکرد و فرمود که پولشو بهشون بدیم، که حالا پولش هم از کجا، اونم حالا داستان. به هر حال پیغمبر زمین رو از بلی این دوتا بچه که یه نفر خزرجی بود، از او بلی اونو این زمین رو خرید به 10 دینار، زمین رو خرید به 10 دینار، این شد مسجد النبی صلی الله علیه و آله. مهاجرینی که از مکه اومده بودن، اینو مهاجرین خب توی مکه همیشه آب زمزم میخوردن، آب زمزم هم بهترین آبه، اینا که اومدن مدینه گفتن که آب شهر مدینه آب بدیه، برای شرب خوب نیست. یه نفر یه چاه آبی داشت که آبش خوب بود، آبو میفروخت. اون اسمش هم بود درعه. این آب چاه میفروخت، پیغمبر اکرم بهش فرمود که شما چاه تو وقف کن برای مسلمان ها. این گفت یا رسول الله من تنها درآمدم همین چاه، آب این چاه رو میفروشم چون آبش خوبه، درآمدم همینه. پیغمبر فرمود که پس ما چاه را از شما میخریم و برای همه مردم که مردم از آب این چاه بخورن. بعدم پولشو حالا یک کسی از اصحاب پیامبر، اونم پول این را داد. الان توی این دو مورد که الان مصلحت عمومی این بود که یکی اون مسجد ساخته بشه، یا مصلحت عمومی اون چاه آب بود، پیغمبر اکرم هر دو را خرید و پولش هم به اونها داد. ولی الان تو مثال اون دو تا بچه، اگر که پیغمبر از باب ولایت خودش از اون بچه ها بگیره، اون که خب دیگه هیچ بحثی نداره، اصلا دیگه ربطی هم به بحث ما نخواهد داشت. اگر پیغمبر از ولی شرعی اون دو تا بچه هم بخره، باز دیگه ربطی به بحث ما ندارد. ولی اگر طبق بعضی از روایات که نه، پیغمبر زمین اون دو تا بچه رو تصرف کرد و پولشو بهشون داد، نه از باب ولایت خودش و نه اینکه از ولی بچه ها بخره. اگر اینجوری بگوییم این ربطی به بحث ما داره، یعنی زمین کسی را به خاطر مصلحت عامه تصرف بکنیم و پولشو بهشون بدیم. مسئله چاهه هم همینطوره. این راجبه این دو مورد. مورد سوم هم مسجد و نبی. بعد از اینکه پیغمبر اکرم به عالم آخرت سفر کرد، خواستن مسجد و نبی را توسعه بدن. یه مطلب این بود که خونه زنهای پیغمبر رو میخواستن سر مسجد بیندازن. یه مطلب اینه که اولا این خونه ها مال زنهای پیغمبر بود یا نبود، یعنی اینا مالک بودن یا نبودند. ببینید تو قرآن یک جا میفرماید لا تدخلوا بیوت النبی، اینجا گفته بیت مالکی پیغمبر. یک جا فرموده یا نساء النبی قرن فی بیوت کن. حالا یا نساء النبی ابتدای این آیه نیستن، ولی در سیاق اینها که این قرن فی بیوت کن گفته خونه مال زنهای پیامبره، اون آیه میگوید خونه مال خود پیغمبره. اگر که این خونه ها مال این زنها باشه که ارث پیغمبرم نباشد، که ظاهرن هم اینجوری ها، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله این خونه ها رو میبخشیده به این زنها، یعنی خونه مال پیغمبر دیگه نبود، پیغمبر داده بود به این زنها. شاهدش هم اینه که خونه عایشه رو معاویه به 200,000 دینار خرید و سر مسجد انداخت. خلاصه اگر که این خونه ها اموال و ملک شخصی این زنان پیامبر باشد، بعضی این زنها مثلا مثل ام سلمه یا مثلا بعضی اینا راضی نبودن، یا مثلا خود همین عایشه هم خونش نصفه کرده بود، نصف خونش را داد، نصفش راضی نبود، چون میگفت که نصفش میخوام قبر خودم باشه. این موارد به عنوان این که شاهد این که یک افرادی راضی نبودن و خونشون رو انداختن سر مسجد پیامبر. از اینجور شواهد، حالا این حالا درباره مسجد پیامبر بود، حالا جلسه آینده دیگه ادامه اینا رو میگیم تا بعد از تو اینا در بیاریم که آیا میشود به خاطر مصلحت های عمومی اموال شخصی مردم رو تصرف بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.